خارج فقه القضا، جلسه 92، دوشنبه 1 سی 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارک توعا و تمتعه فیها طویلا. سؤال خوبی شده از درس دیروز، یعنی روزهای گذشته، مطرح کردن که بر فرض حجیت نظر کارشناس، اگر دو کارشناس در موضوع واحد نظری مخالف یکدیگر داشتند، تکلیف چیست؟ آیا آنچه در اخبار علاجی وارد شده در موضوعات نیز جاری می شود؟ پس سوال اینه که دو کارشناس دو تا نظر مخالف میدن، تا دلتونم بخواد ما در خارج مورد داریم. آقایان کارشناس ها مثل ما آقایان آخوندا هستن، گاهی از دو تا روحانی سوال میشه دو تا جواب مختلف میدن، ولذا بحث رو منحصر به حالا کتاب القضا و کارشناس قضایی اینام نکنیم، جایی که کارشناسان اختلاف دارن. دیده باشید علما تو بحث اولین جایی که معمولا میارن کجاست؟ تقلید. که اگر یک بیانه میگه فلانی عالمه، بیانه دیگه میگه فلانی عالمه، چه کار باید کرد؟ حالا اینجام دوتا کارشناس، سوال ایشون باز ادامه داره، امتدادش اینه که آیا همون مرجحات اخبار علاجیه، خذ بمشتهر بین اصحابک، یا اونی که استقهما اورعهما، صفات راوی، بعد اونی که مخالف عامه است موافق کتاب. ببینید اولا خب اگر مورد پیش آمد و واقعا بحث تعارض بشه ها، ببینید بعضی وقتا اگر مثلا قاضی تحقیقش رو امتداد بده، مثلا کذب یکی معلوم میشه، اشتباه یکی معلوم میشه، حواستون باشه اینجا دیگه بحث تعارض نیست. همیشه میگن تعارض بین دو دلیل معتبر و مستقر، و الا مثلا فرض کنید دو تا کارشناس یه چیزی بگن ضد هم، بعد معلوم بشه یکی از کارشناس ها بر اساس یک محاسبه اشتباه گفته، این که دیگه تعارض نیست. پس باید اینو توجه کنیم، ولذا ما در قبلا در درس فقه گفتیم اگر مقام قضایی میتونه امتداد بده تا واقع روشن بشه امتداد بده، ولی حالا سوال خوب دوستمون اینه که حالا اگه اینا تعارض دارن، ما مثلا وقت نداریم یا امکان نداره اون بحثای علاجهای اخبار علاجیه، خب میدونی که بعضیاش که جاری نمیشه، مثلا ببین کدام مخالف عامه است، کدام موافق نظر عامه است، خب کدام موافق قرآنه، کدام مخالف قرآنه، تو نظر کارشناس که این چیزا نیست، که دو تا پزشک قانونی مثلا دو چیز مختلف میگن، یا دو تا پلیس از یه حادثه دو تا کروکی مختلف کشیدن، اون یه جور کشیده اون یه جور کشیده، و اینا دیگه بس قرآن و حدیث نداره که. پس بعضی از مرجحات اونجا نمیاد، اما بعضیاش میاد. مثلا صفات راوی، اینجا بگیم صفات کارشناس، خب یه کارشناسیه مثلا متمحض کارشناسه، اما یه کارشناسه، حالا آدم تعجب میکنه چجوری اینو گذاشتن برای کارشناسی مثلا. خب بله، اون معیار صفات راوی به نظر ما میاد. مخصوصا بهتون بگم، ما معتقدیم اون علاج ها تعبدی نیست، به همین خاطرم معتقدیم تعدی میشه از اون موارد به غیر اون موارد، که مبنای شیخ انصاری هم هست، تعدی از مرجحات، مرجحات منصوص. بله اینجا میاد. پس جواب این سوال اینه که اون مرجحاتی که قابل پیاده شدن در بخش چیز رو داره، قابل پیاده شدن در مورد کارشناس رو داره، بله پیاده میشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، چه کار داریم میکنیم آقایان؟ ما اصل بحثمون اعتبار و حجیت یا عدم حجیت داده های ابزارهای نوینه، برای قاضی، برای کارشناسی، اینه دیگه. آیا قاضی میتونه به این ابزارهای نوین اعتماد کنه یا نه؟ عرض میکردم که اینجا ما با اول گفتیم 6 تا سوال، بعد کردیمش 7 تا. حالا تو پاسخ متوجه سوال هفتم هم میشید. ما اینجا با 7 تا سوال مواجهیم و جواب فقها. در درس دیروز تا اینجایی که من یادداشت کردم 3 تا از سوالا رو جواب دادیم، درسته؟ یکی اصل اعتبار داده های این ابزارهای نوین که دیدید اختلاف بود، بعضیا گفته بودن خیر با همین غلیظی، بعضی هم گفته بودن اگر یقین بیاره چه اشکال داره، اعتبار داره، بعضی هم گفته بودن نمیاره، یقین نمیاره. اونا معناش اینه که اگه بیاره قبول داریم ولی نمیاره. حالا آیا فقیه باید این حرف رو بزنه؟ مثلا شما میگی نمیاره، این مثلا از حیث فقاهت نیست، این بیشتر میشه یه راهنمایی. سوال دوم راجع به بحث چیز بود دیگه، بحث اگر اطمینان بیاره، گمان بیاره که جواب دادیم. سوال سوم بحث زنا بود، درسته؟ که گفتیم فقها سختگیری کردن و با این ابزارهای نوین گفتن نمیشه زنا رو ثابت کنی. اصلا یه دختر اومد گفت فلان پسر العیاذ بالله با ما زنا کرده، ثابتم شد که بچه‌ام اومده، بچه‌م مال این جوان متهمه، همه اینا درست، اما حالا حتما زنا کرده. جوانم میگه من نکردم، من اصلا این دختر رو نمیشناسم، یا اگرم بگه میشناسم میگه مثلا با زنا نبوده. علما گفتن درسته، گفت دزده نگرفته پادشاهه، ثابت نمیشه. جهتشم گفتم دیگه تکرار نکنم، تو برگه هست. سوال چهارم راجب اگر زنا ثابت نشه ارتباط نامشروع چطور؟ بله مثلا قاضی بگه خب پسر تو با این دختر مردم یک هفته توی خانه چه کار میکردی؟ نماز جعفر تیار که نمیخوندید دیگه، اون توی اتاق باشه تو هم توی اتاق باشه، حالا زنا پیشکش، اون هیچ بناشو ثابت نشه. بگیم آیا ارتباط نامشروع که بعد مثلا تعذیر بشه ها، ارتباط نامشروع بعد هم مثلا میگن لکل ارتباط نامشروع، لکل زنبن، تعذیر، مثلا قاضی هر چه صلاح بدونه، آیا اصل ارتباط نامشروع ثابت میشه؟ بعضیا دیگه آروم آروم داره دستون میاد جواب علما، بعضیا گفتن خیر، بعضیا چی میخواهن گفت برگر رو نگاه نکرده بگید، گفتن اگر قاضی علم پیدا کنه، حالا بگید علم عادی، علم عادی چه اشکال داره؟ به نظر من الان اینجا یادداشت نکردم آقایون، بعضی اطمینان هم اضافه خواهند کرد، اطمینان علم عرفی اگر کفایت کنه، البته خب شاید سخت باشه، خود ما قبول نمی کنیم، ولی حالا لذا بعضی ها گفتن اگر قاضی علم پیدا کنه، بعضی ها گفتن علمم پیدا کند خیر. اینم جواب آقایان. ما هم که میدونید الان داریم فقط نقل قول میکنیم، از ما الان انتظار جواب یا نقد و بررسی نداشته باشید، الان فقط داریم تتبع میکنیم. انشاءالله جلسه آینده وارد هم بررسی میکنیم کلمات رو، نقدش میکنیم، هم تحقیق. سوال پنجم چی بود؟ سوال پنجم میخواد برگرم نگاه نکنید، آیا این دختر رو قصفش میکنن؟ حالا بیا درستش کن، دختره میخواست جوونه رو بکشه تو دادگاه، شلاق، بالاخره بچه رو بهش ملحق کنه، از این حرفا، و خب تهمت زنا زد، گفت این جوان با من مثلا زنا کرده، آیا حد قصف جاری میشه یا نه بر زن، بر دختر؟ نگاه برگه نکنید، چی حدس میزنید؟ میخوام شما اجتهادتون را بیندازید. خب اگه شرایط قصف داره چرا جاری نشه؟ بله ممکنه دختره بیگناه باشه، ولی یه چیزی رو به یه جوانی نسبت داده نتونسته ثابت کنه، زنا. فرضم بکنید جوان شرایط قصف داره، مثلا بالغ، عاقل، مسلمان، حر، عفیف، اینا حواستون باشه، تو قذف میگن اولا نسبت زنا یا لواط، چیزای دیگه نه، اونم به شرطی حد قذف جاری میشه که مقذوف محسن باشه با صاد، احسان، احسان در باب زنا یه معنایی داره، اینا حواستون باشه، در باب قذف معنای خاصی داره، در واقع معنا نیست، تطبیقه. گفتن شرایط، ببینم چیزی جا نظرم، 1 2 3 4 5، بله شرایط پنجگانه، مقذوف باید بالغ باشه، عاقل باشه، آزاد باشه، مسلمان باشه، عفیف باشه. منظور از عفیفم نه که خیلی آدم مدل، یعنی متظاهر به زنا و لواط نباشه. حالا فرض کنید این دختر خانم اومده یه همچون جوانی رو قصفش کرده، ولذا من نگاه میکردم فتاوا رو تو معاصرین، هیچ که غیر از این نگفته، برخلاف جوابهای دیگه که اختلافی بود، این جواب اختلافی نیست. البته بعضی هم به طور ناقص گفتن که باید شرایط داشته باشه، مثلا کافر و مجنون، خب این مال بعدیه، من اشتباه کردم، ناقص گفتن مال بعدیست. به هر حال پس جواب سوال چندم، سوال پنجم دیگه، آیا قذف ثابت میشه؟ جواب بله. حالا اگر این دختر خانم بلد بود میدونه باز چه کار بکنه؟ اگرم مثلا میخواد شکایت بکنه، گوش میکنید، اگر میخواد شکایت بکنه و مثلا حقشو چون بعضی وقتا انگیزه داره شکایت کنه که فردا بچه رو بندازه تو دامن این یارو، این جوونه، یعنی بچه رو که گردن خودشو میگیره. ولی اگر بتونه مثلا از طریق آزمایش و فلان اینا ثابت بشه که بچه مال این آقاست، بچه بنا شد ملحق بشه. این مثلا بلد باشه نباید بگه این مثلا جوان با من زنا کرده، بگه مثلا این بچه مال این آقاست. البته سواله که خب مال این آقاست که با نفسش که عاملت نکرده، اونش دیگه قاضی هم نباید دنبال کنه. گرچه بعضی این قضات ما چه بگم خیلی مثلا ناشی هستن، بعضی هاشون حقشون ضایع نشه، بسیارشون هم واقعا کار دارن میکنن، زحمت میکشن، مثلا هی سوال میکنه خب چه کار کردی، چی شد یه دفعه تو دهانش در میاد با من زنا کرده؟ چون قذف نسبت زناست. و الا بگه با من رابطه نامشروع داشته مثلا، یا مثلا دیگه بچه آمد، خب قاضی میگه شاید از تفخیز بوده، دختر میتونه بگه من نسبت زنا به این جوان ندادم. وقتی گفت نسبت زنا ندادم دیگه حد قصد بر دختر جاری نیست. ولی خب حالا اگه ناشیگری کنه بلد نباشه، همتون ساعت بیاد بگه این زنا کرده، خب خانم شما نسبت زنا داده باید ثابت کنی، نتونی ثابت کنی، ثابت نشده پس شلاق میخوره، حد قصد 80 ضرب شلاق. و اما سوال بعدی چی بود؟ اگر برگر رو دارید 556 نوشته که با عدم تحقق شرایط قذف آیا میتوان مدعی رو تعذیر کرد؟ سوال آخریه دیگه. تو برگه ای که دارید، نه برگه امروزا، برگه قبل، سوال ششمه، واو ابجد حوز، واو با عدم تحقق شرایط قذف آیا میتوان مدعی رو تعذیر کرد؟ این تو میشه یه دختر اومد به یه جوانی، حال لازم نیست جوانم باشه، به یه نفر نسبت زنا داد، فرض کنید ثابت نشد، درست؟ میگیم باید دختر حد قصف بخوره. اگر شرایط حد قصف نیست، الان شمردیم دیگه، اگر بخواد حد قصف جاری بشه باید طرف عاقل، بالغ، مسلمان، حر، عفیف، اگر یکی از این شرایط رو نداشته باشه، مقذوف که متهم به زنا هست، دیگه حد قصف جاری نیست. بگیم حالا حد قصف جاری نیست، خانم رو چکار کنن؟ تعذیر کنن. سوال خوبی است آقایونا. در تمام مواردی که یه نفر به یه نفر نسبت زنا میده یا لواط میده و حد قصف مانع داره، آیا تعذیر باید بشه یا نه؟ حالا یه بار میگیم باید بشه یا نه، یه بار میگیم جایزه یا نه. خب جواب تو برگه جدیده. آقایون من نگاه میکردم فتاوا رو، بعضیا گفتن خیر. خیر یعنی چه؟ یعنی تعذیر هم نه. یکی از آقایان مرحوم آیت الله صافی دارن که حد قصد که تبدیل به تعذیر نمیشه. بگیم حالا این خانم 8 تا ضرب شلاقش نزنید، 65 تا بزنید، تعذیر رو چه قانونی؟ اگه شرایط قصفش کنید، حدش بزنید، نیست ولش کنید، تبدیل به تعذیر نمیشه. خب این یه جواب. بعضی هم گفتن که اگر طرف کافر باشه یا دیوانه باشه تعذیر نکنید. مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که اگر عاقل باشه و مسلمان باشه تعذیر اشکال نداره. این همون عبارتی بود که گفتم ناقصه. خب حالا اگر مسلمانه، عاقله، ولی متظاهره به زناست، اون یک شرط رو نداره. اگه برگه رو داشته باشید نگاه کنید، برگه 557 اون که واف زدیم و نسبت به تعذیر مدعی گفته شده، مدعی این همون دختر، دختری که تهمت زده، بعضی ها گفتن این از آیت الله صافی حد قصد به تعذیر تبدیل نمیشه، یکی دیگه گفته مورد تعذیر نیست، یکی از آقایون معاصر سلمه الله گفته که میتوان تعذیر کرد دختر رو، ولی در مورد قصف کافر و مجنون، اگر جوانی رو که متهم به زناش میکنه دیوونه است، یا مثلا کافره، گفته خالی از اشکال نیست. یکی از آقایون هم آقای فاضل فرمودن بستگی به نظر قاضی داره. آقای تعذیر میدونید هم حدش، و بعضی ها مثل مرحوم آیت الله گلپایگان میگن حتی اصلش هم بستگی به نظر قاضی داره. ممکنه صلاح باشه مثلا دختر رو تعذیر کنه، ممکنه صلاح نباشه، چشم پوشی کنه بره، بستگی به نظر قاضی داره. یعنی من جواب ثابت نمیدم. حتی ایشون اصل تعذیر رو پذیرفته ها، اما میگه قاضی عمل کنه نکنه. اینم دوستان متوقف بر اینه که بگیم تعذیر هم اصلش وابسته به نظر قاضی است، هم مقدارش، یعنی حتی اصلش هم میتونه فاکتور بگیره تعذیر نکنه. من دوست داشتم که روزای آینده راجع به تعذیراتم یه مقدار صحبت کنم، ولی نمیدونم حالا اگه رسیدیم بحث بعدیمون قرار بدیم. حالا من یادداشت‌ها رو نگاه کنم ببینم چه بحثایی در پیش داریم، احتمالاً یه بحث دیگه برسیم انجام بدیم. خب اینم از این. اگر شما باشید و برگتون 6 تا سوال بود حضرات، خب 6 تا سوال بود، اینم تتبع. فقط شما یه چیز طلب من دارید، نقد و بررسی و تحقیق، سه تا کاره ها. یکی بررسی، بررسی باید اول بیاد. بررسی یعنی بالو پایین کنیم، لازم نیست آدم اشکال بگیره، ارزیابی کنه. دوم نقد، که اگه اشکال داره این حرفی که زده شد، و تحقیق. معمولا دوستان متوجه شده باشید من خود تحقیق رو اینا جدا نمی کنیم، برای اینکه وقتی تحقیق بکنیم خود به خود نقطه نظرات نسبت به اینها معلوم میشه. اگر نظر مثبت باشه معلوم میشه، اگر نظر منفی باشه معلوم میشه. ولی من توی یکی دو روز گذشته به یه سوال هفتمی برخوردم، دیدم حیف این سوال رو نیاریم با جوابش. سوال اینه، آیا ابزارهای نوین وقتی که یک کارشناس پشتشه، مثلا پزشکی قانونی دیگه، بله، آیا اینا باید شرایط بیانه رو داشته باشه؟ میدونید که مثلا پزشک قانونی میخواد بر اساس آزمایشات ژنتیک چی و چی نظر بده، پلیس راه میخواد نظر بده، یا اونی که مثلا دستگاه رو نگاه میکنه، تلویزیون و مداربسته رو نگاه میکنه، میخواد نظر بده، آیا اینا باید شرایط بیانه رو داشته باشن؟ بیانه آقایون چی میگن؟ علما میگن دو مرد عادل، یعنی یه بار سه تا شرط میارن، عدد، جنسیت. البته جنسیت تو بعضی جاها جنسیت خاص، مثلا تو ازاله بکاره دیگه کسی نمیگه با دو مرد عادل شهادت بده. عادل، عادل هم که میدونید معمولا علمای ما جدا نمی کنن، میگن عدالت همونی که تارک کبیره باشه و عدم اصرار بر صغیره. آیا اینا لازمه یا نه؟ این سوال هفتمه. سوال هفتم رو آقایون تو برگه جدید راهنماییتون کنم، 557 57 558 تو پاورقی اومده، چون سوالات تموم شده بود من تو پاورقی جواب آوردم، منتها جواب طولانیه که باید بهش رسیدگی کنیم. ما در محضر یکی از دوستان درس جناب آقای مقدسی هستیم، ایشون دکترای شیمی فیزیک دارن. راجع به من تقاضا کردم همین بحثای دی ان ای و اینا رو یه توضیحاتی بدن ما استفاده کنیم. درس ما هم در جاهایی که گاهی نیاز به کارشناسی داره استفاده می کردیم. اخیران شنیدم بعضی از آقایون مثلا گفتن حضور کارشناس مثلا تو درس ها سنت حوزه رو نابود می کنه. حالا ما که گناه زیاد داریم، اینم یکی دیگه به اون گناهان ما اضافه بشه. فقط من تأسف می خورم کسانی هم که کار دستشونه، تصمیم گیرن، این حد فکرشونه، حد بیانشونه. بگذرم، حالا بذارید من بی خود. آقای مقدسی هستیم محضر شما، بیاد. میخواد من بشینم که یا راحت ترید وایسی.
بسی قرار دو خدمت دوستان باشیم، این که آزمایش ژنتیک اصلا چجوری اصلا اساس و مکانیزمش چه شکلیه. قبلش با توضیح بدیم که بدن ما از میلیاردها سلول تشکیل شده. بعد این چیزی که ما الان از بدن خودمون میبینیم برایند خواست تک تک این سلول هاست. این سلول ها خواص مختلفی دارن. این خواص سلول ها از کجا میاد؟ بازگشت تمام خواص سلول ها به رونویسی از یک مولکول های خاصی داره. این مولکول ها مثل دستورالعمل میمونه، یعنی هر چیزی که بدن نیاز داشته باشه، یه سلول زنده نیاز داشته باشه با یه مثلا در مواجهه با یه عامل خارجی یا نیاز متابولیسمی خودش باشه، باید برگرده به این مولکولا، به این چیزهای، به این دستورالعمل‌ها، به این دستورالعمل برگرده. از روی این یک رونویسیای صورت میگیره، بر اساس این رونویسی میاد مولکولا مختلف، پروتئین‌ها، آنزیم‌ها، چیزها مختلفی می‌سازه. پس خواص بدن ما، ویژگی‌های بدن ما برآیندی است از خواص سلول. خواص سلول‌ها بازگشتش به این مولکول هاست. این مولکول ها چجور تشکیل شدن؟ اینا هم مولکول های وراثتی، دی ان ای، دی اکسی ریبونوکلیک اسید بهش میگن. اینا مثل حروف نوشتار میمونن، از 4 مولکول مشخص تشکیل شدن: آدنین، تیمین، گوانین، سیتوزین. بعد اینا ترکیب های مختلفی با هم دارن، بعد هر کدوم از این ترکیب ها مختلف یک معنای خاصی داره. یعنی کدها و حروف مثل حروف ما که ترکیب حروف کلمات رو به وجود میاره و ترکیب کلمات هم جمله رو یک مفهوم خاصی به وجود میاره، اونجا هم همینه. اینا هم یک ترتیب و چینش خاصی داره، تو هر فرد با فرد دیگه هم غالب این ترتیب ها فرق میکنه. یعنی الان ما توی مولکول دی ان ای یک ماکرومولکول به حساب میاد، مولکول خیلی بزرگ به حساب میاد، بالا 90% افراد این مشابهت وجود داره، همش یه شکله. ولی یه نقاط کانونی یا حساسی وجود داره. این نقاط کانونی تو افراد مختلف با هم فرق میکنه، نه اینکه تمام این نقاط کانونی با هم فرق کنه. این محل اختلاف میتونه باشه، میتونه مثلا 2 تاش با هم مشابه باشه، 5 تاش با هم اختلاف داشته باشه. پس دانشمندانه بیولوژی، علم زیست شناسی که بخشی از علم زیست شناسی میشه، علم ژنتیک، هویت مادی افراد رو بازگشت، منشأ هویت مادی افراد رو همین مولکول دی ان ای میدونن. بعدم بخوان آدما رو اصلا تشخیص بدن، بدونن که این آدم، ارتباط بین آدم ها از طریق همین مولکول، ارتباط بین آدم ها رو تشخیص میدن. یعنی میان چیکار میکنن؟ این مولکول مثلا یه بند خدایی مثل من برمی‌دارند از مثلا از هسته سلول. این مولکول کجاست؟ این سلول، سلول یه اندامک خاصی داره، مثل اتاق فرمان میمونه، بهش میگن هسته. این مولکول ها، این دی ان ای ها، این ماده وراثتی، ماده وراثتی دی ان ای هم یکیه. البته ما ماده وراثتی جای دیگه هم داریم، ولی اصلش معظمش اینجاست، قسمت اصلیش اینجاست. میان این مولکولو از هسته سلول استخراجش میکنن، اینو تکثیرش میکنن توسط روشی رو به نام پی سی آر، چون که یه دونه قابل تشخیص نیست، توی ابزارهای ما یکی دیده نمیشه، با تکثیرش کنن انبوهی از این مولکول توی با روشایی که ما تو آزمایشگاه ازش استفاده میکنن، انبوهی از اینها قابل تشخیص. میان این مولکول رو برمیدارن، بعد این مولکولی که تو بدن ماست، اینم بگم این مثل زیپ لباس میمونه، از دو زنجیره تشکیل شده، بعد دو تا زنجیره مکمل هم هستن، یعنی اگه یک زنجیره رو ما بخونیم میتونیم تشخیص بدیم رو اون زنجیره چی نوشته، دقیقا تصویر آینه ای نمیشه گفت، ولی مکمل هم، یعنی از یکی میشه به اون یکی هم رسید. بعد ما نصف این ماده رو عموما به این شکله، نصف این ماده، ماده وراثتی از پدر به ارث میرسه، نصفش از مادر. البته دی ان ای میتوکندری از مادر به ارث میرسه، دی ان ای مثلا کروموزوم ایگرگ در پسر فقط از پدر به ارث میرسه، ولی غالب ماده وراثتی اینجوره، نصفش از پدر، نصفش از مادر. بعد اگر این مولکولو بیان استخراج بکنن از بدن، تکثیرش بکنن، بعد اینو میان یه نقاط کانونی داره، خود دانشمندا به مرور زمان با تجربه دیدن که این نقاط محل اختلافه، یعنی تو افراد مختلف اینجا این نقاط توی مثلا این ژن ها فرق میکنن افراد با هم دیگه. مثلا برای تشخیص ژنتیک حدودا 13 تا نقطه رو در نظر میگیرن با اختلاف مثلا 1 میلیونیوم، نه یک چند میلیونیوم، با این احتمال خطا درست جواب میده. نمیان کل ماده وراثتی رو بررسی بکنن، کل ماده وراثتی بررسیش عملا غیر ممکنه، ولی اینجوری ممکن هست، ولی عملا ممکن نیست، کار سختیه، پرهزینه است، یعنی حتی بگذاریم اینو، لازم نیست بود. میان این ماده وراثتی که از داخل سلول یک فردی گرفتن، میان مقایسش میکنن با ماده وراثتی پدر یا مادر، یا مثلا برادر، خواهر، اونایی که ارتباط ژنتیکی دارن، از یک منشأ ژنتیکی، از یک منشأ والدی به وجود اومدن. بعد اگر این وقتی که این مولکول از بدن استخراج کردن، میاد این رو به قطعات مختلف تقسیمش میکنن، بعد این هر کدوم از این قطعات بایستی با همین قطعات مشابه همین قطعات توه ماده وراثتی پدر یا مادر مطابقت داشته باشه. اگر مطابقت نداشته باشه، این نشون میده که ارتباط وراثتی وجود نداشته، چون حتما این فرد باید این قطعه رو از پدر یا مادر گرفته باشه. اگر یک چنین گپی وجود داشته باشه، نتونن این قطعه ماده وراثتی رو نسبتش بدن، یعنی اینو خوردش کردن، مال پدرم خورد کردن، مال مادر اون کسی که ادعایی، افراد ادعایی اونا رو خوردش کردن، دیدن که این قطعه مطابقت با یکی از این طرفین نداره، دانشمندان بیولوژی به تجربه دیدن که امکان نداره که این خطا داشته باشه، یعنی احتمال خطاش خیلی پایینه،
خیلی پایینه،
خیلی پایینه، بله. یعنی اگر بخواد مثلا احتمال خطاش باز بیشتر پایین باشه، با ایسی بیان آزمایش ها دقیق‌تر انجام بدن با هزینه های خیلی بیشتر. عملا این چیزی که داره انجام میشه، 13 تا مارکر، یعنی 13 تا نقطه کانونی، 13 نقطه حساس مثلا حدودی دارم میگم، میتونه بیشتر یا کمتر باشه، بررسی میشه با احتمال خطا 1 میلیونیوم مثلا درست جواب میده. حالا روش ها مختلفی هم هست، این روش ها دیگه من فکر میکنم که بخدا اصطلاحات تخصصیه، اگه لازم باشه توضیحات بیشتر.
حالا هنوز 4-5 دقیقه وقت دارید شما، ولی نکته بحث ما همین اطمینان بخشیه، این مطلبه که چند درصد اطمینان بخشه، یعنی اطمینان بخشیش مهمه. و یه نکته اشاره کردن آقای مقدسی، من دقت کردید یا نه، که در واقع اینا مراتب داره. یعنی اگر مثلا ممکنه آزمایش بیشتری صورت بگیره، دیگه اون درصد یک مثلا هزارم، یک میلیونیم هم دیگه از بین بره. و این تو نظر، تو تحقیق ما، من یادداشت کرده بودم، اثر داره که مثلا بزرگی که میگه کفایت میکنه یا بزرگی که میگه نه، رو چه مرتبه ای؟ ممکنه دانش بشر پیشرفت کنه و مثلا حتی اون یک میلیونیم خطا هم دیگه از بین بره. خب بحث انگشت نگاری هم چون مطرح میشه، اونم یه توضیح بدید و ختمش کنیم بحث رو.
بله، این ماده وراثتی، خصوصیت ویژگی ماده وراثتی رو بهش میگن اثر انگشت وراثتی هر فرد، که ویژه هر فرد. ولی یک سری یه اثر انگشت دیگه هم ماده، مثلا اثر انگشت نوک انگشت، به اون ماده وراثتی میگن فینگرپرینت. فینگرپرینت ماده وراثتی، این هر فردی چیز مشخص خودش شد. البته شرطش اینه که ماده وراثتی فرد با یه وکتور یا یه عامل خارجی تغییر نکرده باشه. این دانش امروز بشر به اینجا رسیده میتونه ماده وراثتی رو تغییر بده، با یک ویروس، با یک عامل خارجی، با یک وکتور میتونه تغییر بده. الان دارن این کارا رو میکنن. شرط این که درست جواب بده اینه که این تغییر صورت نگرفته باشه. ولی عموما افرادی تو جامعه این تغییر داشت صورت نگرفته، یعنی مورد آزمایشات خاص قرار نگرفتن. یه اثر انگشت وراثتی داریم، یه اثر انگشت رو اعضا بدن داریم. این اثر انگشت وراثتی انصاب نسبت‌ها رو مشخص، نسبت‌ها رو میشه مشخص بکنه، نسبت فرزند والد رو میتونه مشخص بکنه. ولی اثر انگشت اعضا نسبت بین افراد رو نمیتونه مشخص بکنه، فقط خود شخص رو مشخص میکنه. یعنی این اثر انگشت صرفا متعلق به این آدمه، مال کس دیگه ای نیست. حتی دوقلوهای همسان هم اثر انگشت رو فرق میکنه، ولی دوقلوهای همسان اثر انگشت فینگرپرینت وراثت، ماده وراثتشون یکیه.
اون از کجا به دست میاد؟ اثر انگشت وراثتی از کجا به دست
میاد؟ ماده دی ان ای، ماده دی ان ای مشخصه هر فرده. فقط دوقلوهای همسان ماده وراثتشون شبیه همه.
پس این اثر انگشت معهود، این فقط برای خود شخصه.
بله، این اثر انگشت مال خود شخصه. یعنی اگر دو نفر دو قلوه همسان هم باشن، چون مربوط یکی از منشأ این اثر انگشت، یکیش ماده وراثتی، یکیش تجربیات رشدیه.
آقای مقدس، اثر انگشت مثلا نداره یک مقدار مشترک باشه، یک مقدار فرق بکنه؟ این که ما میدونیم هر اثر انگشتی با دیگری فرق میکنه.
بله.
اما مثلا بگیم پدر و پسر یه مشترکاتی دارن، از هم یه جایی از هم جدا میشن.
بله، مشترک. میتونه مشترکات داشته باشن، ولی محل افتراقش بیشتر مورد توجه هست. بله، شرطش اینه که اینا دو قلو همسان نباشه. نه، اون دو تا برادر دی ان ای هر کسی مختص به خودش، احتمال خطاش خیلی پایینه. اون پدرش آها، اون پدر و مادر اینجور نیستش که دقیقاً اون الان پدر میاد نصف ماده وراثتیشو به اشتراک میذاره، مادرم نصف ماده وراثتیشو، مجموعش میشه ماده وراثتی فرد جدید. ولی این نصف دقیقاً همیشه به یک شکل تقسیم صورت نمیگیره. یعنی ما این نصف رو با حالتهای مختلف میتونیم نصفش رو برداریم. یعنی با میلیاردها احتمال ممکن وجود داره که ما بتونیم این نصف ماده وراثتی از بدن پدر منتقل بشه، از پدر منتقل بشه فرزند.
نه، سوال منم ما از دی ان ای فقط پدر و فرزند، مادر و فرزند، یا برادر و برادر، اینم میشه؟
بله، از اشتراکات میشه،
اشتراک
برادر خواهری هم میشه، ولی اونا اشتراکاتشون کمتره، ولی میتونن تشخیص بدن، قابلیت تشخیصش وجود داره.
قطعا احتمال خلاف بیشتره اون وقت،
احتمال خطا کمه، ولی نیاز به دقت بیشتر کنن.
خب ممنون، استفاده کردیم، الحمدلله رب العالمین.